و به عقلگراها هم همین حرف رو میزنه که نمیشه فقط با یه سری خوندن کتاب ها و بتونیم یک فردی رو درمان کنیم و باز اونجا هم نیاز به تجربه است. اینها رو زیر سوال میبره و کلن حالا جالینوس یه فردی بوده که در لحاظ شخصیتی بسیار خودش رو بالا میدیده، یعنی خودش رو برتر میدیده، یعنی تو کتاب‌هاش هم مثلا خیلی راحت این رو عنوان میکنه که کسی مثل من نمیتونه همچین پزشکی رو پایگذاری بکنه و انجام بده. اینو مکاتبی بود که در دوره وجود داشت.
عرض کنم که بسیار خوب. آیا از نظر جناب عالی اون منطق و اخلاقی که جالینوس بهش اشاره میکنه، خب منطق رو بیشتر یک روش برای تشخیص بیماری ها سعی میکنه استفاده بکنه به این معنا، و اخلاق رو برای رابطه پزشکی و بیمار، پزشک و بیمار. اون منطقی که جالینوس میگه منطق در واقع مرادش منطق ارسطویی که نیست، یعنی به معنای یک منطقی که فلسفه برای سوار میشه و برای مقدمات و ایناست، بلکه یک روش بخواد بگه، یعنی یک منطق مجز دانش منطق مشهور ارسطویی است. یعنی یک منطق وقتی میگه منطق و اخلاق، این منطق جالینوسی چه منطقیه؟ یعنی از این قوانینی که ما رو میرسونه به درمان بیماری منظورش این هست، و یک منطق به معنای یک دانشه مثل منطق ارسطو، مثل منطق قدیم و جدید که ما داریم تو فلسفه ورزش به کار میبریم.
نه، منطق خاص خودش رو نداره جالینوس، یعنی بگیم یه منطقی رو ابداع کرده برای تشخیص بیماری ها، بلکه تو کتاب برهانش میاد میگه ما از روش مثلا استدلال و استقرا یا قیاسی چجوری میتونیم به یک نتیجه‌ای برسیم. یعنی این روش ها رو داره به پزشک آموزش میده، میگه از این روش ها میتونی به نتیجه برسی که آیا این بیمار این بیماری رو داره یا نداره، در تو تشخیص کمکت میکنه. یه چیزی رو از خودش
سابقه درمان هم داشته جالینوس، مثلا درمان بکنه کسی رو، تبابت هم کرده
از همین طریق منطق؟
نه نه، از کلن در تاریخ زندگی پزشکی خودش.
همون که اصلا پزشک گلادیاتورها بوده، خیلی ها رو اونجا درمان میکنه که دوباره باهاش مثلا انتخابش میکنن برای چند سال آینده که بمونه و پزشک گلادیاتورها باشه، اینقدر کارش خوب بوده.
بله، عرض کنم که ما برای اینکه یه مقداری این خود اصل پزشکی مورد بحث ما نباشه، چون بالاخره پزشکی یک تخصص خاصیه و یک دوره‌های ویژه خاصیه و موضوعش هم بدن آدمی است و کارکردهای اعضای بدن هست، حالا مغز، قلب و دستگاه سیستم بدن که در اختصارش میشه همون فیزیولوژی و آناتومی که بالاخره جامعه پزشکی بهش واقف هستن. منتها وقتی ما صحبت از باقرات میکنیم یا صحبت از جالینوس و ابن سینا میکنیم، یک رنگ و سبقه حکیمانه پشت قضیه ما میبینیم که صرفا یک دانش پزشکی رو دنبال نمیکنم. اصلا سوگندی که در علم پزشکی هست یه نوع تعهد پزشکی است که باز این در واقع ریشه در یک انسان شناسی و یک اخلاق در واقع انسانی نهفته است که پزشک چه تعهداتی داره به بیمار. یعنی علاوه بر اون تکنیک های پزشکی، گویا ما مواجه هستیم با یک انسانی که حالا اون انسان درگیر بیماری شده، یعنی خود اون انسان یه بحث جدایی است. این رو شما چقدر برجسته میبینی در پزشکی یونان؟
این رابطه پزشک و بیمار که اصلا تو دوران باستان چه در یونان و چه در ایران بسیار پررنگ بوده، که در ایران اصلا رازی رو میتونیم اون نماینده همین مورد بدونیم که بسیار تاکید داشته که رابطه پزشک و بیمار چجوری باید شکل بگیره، هم بقراط و هم جالینوس. اما یه نکته رو اینجا اشاره کنم که جالینوس از یه جهاتی چون که میخواست یه بیماری رو هم طبقه بندی کنه طبق کاری که حالا ارسطو کرده بود، یه جاهایی هم ازش اینجوری یاد شده که جالینوس به بیماری بیشتر از بیمار اهمیت میده. در عمل خودش حالا توصیه‌هایی رو کرده، اما در عمل یه جاهایی گرفتاری میشده که بیماری رو بیشتر از بیمار
پزشکی محض در واقع پزشکی محض اون
بله مطابق. چون واقعا قصدش این بوده بیماری ها رو طبقه بندی کنه و یک مثل علوم دیگه تو او پزشکی هم این کارو انجام بده، از این جهت یکم خودش گرفتار این قضیه میشه. اما کلا همه پزشکای دوران باستان اصلا به این بحث رابطه پزشک و بیمار خیلی تاکید داشتن. حالا ما تو دوران مدرن که یکم کم رنگ تر شده، اونم خاطر نگاه مکانیکی هستش که به انسان داریم. اون نگاه مکانیکی باعث شد که وقتی انسان خب میره نزد پزشک، پزشک دنبال اون اندامی باشه که دچار مشکل شده، فقط دنبال اون اندام هست،
یعنی جزئی از کل رو میبینه.
بله دقیقاً. و خب پزشکی سنتی میگه کل بدن، یعنی مثلا یکی اگه پزشک علی بیمار بگه من سرم درد میکنه، پزشک سنتی میگه که پزشک دوران باستان میگه تو کل بدنت، یعنی یه خلطی به هم خورده که حالا یک نمونهش یا یک نشانش تو سردرد داره خودشو نشون میده. اما تو پزشکی مثلا مدرن وقتی سردرد داشته باشی، ما آزمایشات مربوط به سر رو انجام میدیم، یعنی مثلا کاری نداریم که حالا اون پزشک چه تاریخچه‌ای هم حتی داشته. خب تو پزشکی مدرن این اتفاق به خاطر اون تغییر نگاه افتاده، اما تو پزشکی باستان اصلا رابطه وجود داشت.
شاید بتوان گفت که پزشکی باستان سابقه حکیمانه داشته دیگه، در واقع اون طبابت مبتنی بر حکمتی بوده و حکمت به معنای ترمیم کننده وجود اون آدمی، به معنای حالا جسمانیش حداقل بگیریم، گویی اون سیستم به هم ریخته، یعنی در واقع یک خلالی در کل سیستم، مثل که حالا مثلا یک خودرو شاید یک عضوی از خودرو دچار مسئله میشه، ولی خب کل خودرو ممکنه متوقف بشه و اون وقت اون خودرو رو ما سعی میکنیم متوقف کنیم برای در واقع رفع جزئی از اون کل. بدن وقتی سردرد، حالا مثلا پادرد، نمیدونم درد قلب، دستگاه گوارش، معده است، کلیه است، هر جا، نگاه پزشکان باستان به کل اون سیستم بوده که این سیستم بالاخره دچار مسئله شده و حالا این نیازمند آرامش، نیازمند مداوا، نیازمند در واقع انتقال آرامش به اون بیمار یا اطمینان دادن به فرایند درمانش و در واقع درک کلی از یک درگیری شخص به معنای این که کل بدنش دچار مسئله است. آیا اون وقت این جالینوس با اون نگاه امروز در پزشکی ما میتونه مورد توجه قرار بگیره یا نه؟ یعنی اون نگاهی که جالینوس داره با پزشکی به معنای مکانیکی فرقی است بین نگاه غیر مکانیکی جالینوس یا بقراط و نگاه مکانیکی امروز؟
اون فرقه که دقیقا آره وجود داره، تفاوتی که الان زده صحبت میکنیم هستش. کلن نکته ای که اصلا قبلش باید بهش بپردازیم، انسان هم خودش عوض شده، یعنی اون در زمان باستان، در زمان جالینوس، انسان طبیعی بوده، اما انسان الان انسانی هستش که دیگه با تکنولوژی همراه هستش و کلی حالا گجت هایی بهش وصله، یعنی اون تعریف از انسانمون هم باید تغییر کنه، یعنی تغییر کرده. و حالا بحثی که میفرمایید نگاه مکانیکی که الان وجود داره، خب از دوران انقلاب علمی و انقلاب صنعتی اتفاق افتاده و از زمان دکارت این قضیه پررنگتر شده. اون نگاهشون با نگاه جالینوس خیلی متفاوته. اگه جالینوس حالا اگه میخواد حتی بیماری رو هم بررسی کنه، باز نمیگه ما بیمار رو کلن بذاریم کنار. الان وقتی ما خب وارد یک مطب پزشک میشیم، فقط همون آزمایش ها و یا عکس های رادیولوژی رو نشونه پزشک بدیم کافیه، یعنی حتی با گفتگوی هم ممکنه صورت نگیره یا خیلی گفتگوی کمی صورت بگیره.
در واقع چه بسا گاهی هم ما مشتریان پزشکان هستیم، یعنی ما رو به عنوان مشتری میبینن و عرض کنم که یه درمانی و بعد هم ترک مطب، حالا نفر بعدی، یعنی روی نگاه به یک انسان به معنای کل که یک وجودی به معنای عالی ترین وجود این هستی درگیر هست، اون نگاه نیست، بلکه یک نگاه تخصصی محضه برای رفع بخشی از اون آسیب‌های انسان، که خب این خیلی متفاوته، یعنی در فرایند طبابت هم تأثیر میذاره. ما یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. فاصله میگیریم برمیگردیم. بسیار خوب، ما در ادامه گفتگو ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، عضو محترم هیئت علمی گروه آناتومی و نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی. خانم دکتر، عرض سلام و شب جناب عالی بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه.
ممنونم از اینکه در گفتگو مشارکت فرمودید و دعوت ما را هم پذیرفتید. امیدوارم که این گفتگو برای شنوندگان عزیز مفید باشه. خب، به مناسبت روز پزشک و در واقع گرامی داشته یاد و خاطره اندیشمند بزرگ ایرانی و اسلامی ابن سینا هست و برنامه امشب ما هم اختصاص به همین داره. یه بخش از گفتگو رو ما تا اینجا داشتیم. از جناب عالی در واقع میخوایم که یه بابی باز بفرمایید که از منظر پزشکی و طب جایگاه ابن سینا در جامعه پزشکی ایران و تاریخ پزشکی ایران کجاست خانم دکتر؟
بله، اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر، من اول عرایزم یک دو بیت رو از استاد شهریار در حقیقت جناب ابن سینا برای شما بخونم. جناب شهریار میفرمایند: سالها مشعل ما پیشرو به دنیا بود، چشم دنیا همه روشن ز چراغ ما بود، درج دارو همه در حکم حکیم رازی، برج حکمت همه با بوعلی سینا بود،
برها
مکتب قانون و شفای سینا، به حکیمان جهان مشق خطی خانا بود. در این چنده به راحتی ما متوجه میشیم که چقدر حضور در حقیقت حکیم بوعلی سینا و جناب زکریای رازی در پیش برد طب ما در کل دنیا البته تأثیر گذار بوده و ما کرامت جامعه پزشکی دنیا بودیم.
بله، خیلی عالی. من این رو هم اضافه بکنم که سازمان یونسکو هر دو سال یک جایزه ای داره به نام ابن سینا.
بله.
و در حوزه فلسفه اخلاق و علم اهدا میکنه این جایزه رو. این هم از افتخارات ایران و جامعه پزشکی ایران هستش که بله. خانم دکتر، جامعه پزشکی ما حالا از نظر تاریخی که به هر صورت ابن سینا رو هم در حوزه پزشکی ما میشناسیم، بالاخره قانون در طب ایشون خیلی برجسته است و برای آکادمیک دنیا در واقع مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته و بارها هم تجدید چاپ شده، تدریس شده، ترجمه شده. اکنون یه مقدار میخوایم برگردیم به زمانه خودمون. غیر از اون بهره‌گیری تاریخی و هویت تاریخی ما که بالاخره این شخصیت ها تاریخ ساز بودن به لحاظ علمی برای ما، امروز چه نگاهی است؟ یعنی جامعه پزشکی امروز چه الگویی میتونن بگیرن از شیخ الرئیس؟
ببینید کلن ابن سینا اولین در حقیقت پزشک یا طبیبی بوده که توصیه کرده بود نمونه ادرار رو در اول صبح انجام بدن.
بله.
این نمونه ادرار رو اول صبح بررسی کنن. چرا؟ چون رنگ، قوام، روشنی، تیرگی، حالا اون تهنشینی، بو و تمام فاکتورهای در حقیقت بیوشیمیاییش در اول صبح قابلیت اندازه گیری داشت. و خیلی جالبه این خیلی وقتا شیخ الرئیس رو بنیانگذار علوم آزمایشگاهی و نفرولوژی میدونن. در حقیقت حوزه های دیگه هم شیخ الرئیس سرآمد بود. مثلا نخستین پزشکی بود که توصیف کرد که چگونه عضلات چشم و حالا اون عصب تریجمینه یا زوج سقلوی مغزی ما یا عصب شنوایی صورت وقتی که اون فلج بلز اتفاق میفته تحت تأثیر قرار میگیره. و تو طب در حقیقت نورولوژی خیلی وقتا قبل این فلج بلز رو میگفتن فلج ابن سینا در گذشته. یعنی حتی اونهایی که با اپیلپسی یا در حقیقت سر مشکل داشتن در دنیای طب و طبابت امور اولیه درمانیشون در حقیقت ارجاع میدادن به اصولی که ابن سینا در متون طب خودش استفاده میکرد. باز هم نکته جالب اینجاست که برای نخستین بار ابن سینا بود که اثر حالا اون پاتن یا آنتیبادی رو در خون سگ پیدا کرد، سگی که هاری داشت و میتونست از اون استفاده کنه به عنوان در حقیقت پاتن ضد هاری. و خیلی وقتا اون رو پایه‌گذار یا بنیانگذار طب ایمنولوژی میشناختن. یعنی ما اگر یک نگاه اجمالی به ریشه و در حقیقت مراجع عمیق طب در دنیا بکنیم میبینیم که اولین بار ابن سینا بوده که اینا رو مطرح کرده.
بله.
آقای دکتر، اتفاقی که میفته اینه که غرب و حالا رسانه های غربی تیریبون دستشونه و به راحتی از این مدیا یا فضای مجازی یا همین رسانه استفاده میکنن و هر آنچه که خودشون در حقیقت از ما اقتباس کردن رو با یک زبان دیگه به ما تقدیم میکنن.
بله.
و اسمش رو میذارن علم نوین، در صورتی که اگر نگاه کنی میبینی که ریشه و بنیان همه اینها اتفاقا برمیگشته به طب ابن سینا.
بله. خب این که اعتراف هم دارن که چند قرن در واقع در اروپا تدریس شده قانون در طب و تجدید چاپ شده. منتها یه نکته من میخوام اضافه بکنم بعد از نظر شما هم بهره‌مند بشیم، از این جهت که البته الان هم در دانشگاه علوم پزشکی این موضوع در جریان هست، خودم هم برای دانشجویان پزشکی آشنایی با فلسفه تدریس میکنم.
بله.
حتی در دانشکده روانشناسی هم ما آشنایی با فلسفه داریم و کاربردهای فلسفه که وقتی تدریس میشه این دانشجوها به هر صورت متوجه میشن که کاربرد فلسفه و حکمت چقدر در فرایند پزشکی و شناخت انسان و رابطه نفس و بدن مؤثر هست.
بله.
به نظر میرسه که ابن سینا از اون جهت یک فیلسوف بوده و از یک شناخت فوق العاده نسبت به هستی داشته. خب در کتاب مثلا مشهور فلسفی خودشون تحت عنوان اشارات و تنبیهات، خب ابتدا طبیعیات رو بحث میکنه.
بله.
در طبیعیات تمام ابعاد جسم رو و طبیعت رو توضیح میده. و در پزشکی، حالا جالبه که در پزشکی کتابشو گذاشته قانون.
بله.
اما در فلسفه گذاشته شفا.
دقیقاً
میخواد بگه شفای اصلی در تفکر و نفس آدمیست. میخوام بگم که جامعه پزشکی ما چی بسا محتاج این هم باشه که به حکمت و فلسفه آشنا باشه که
دقیقاً
در شناخت بدن و در شناخت فرایند درمان، از این که وقتی جسمی رو درگیر میکنه یک بیماری چقدر بر نفس و بر ذهن و بر روان و فکر و روح آدمی مؤثره. این نگاه الان در جامعه پزشکی ما اساسا از این منظر عرض میکنم به طبیعت از ابن سینا که فیلسوف و حکیم بوده اساسا توجه میشه به این موضوع.
خیلی مطلب قشنگی رو صحبت کردیم. چرا که همین اسمگذاری پارادوکسیکال و متناقض در کتاب در حقیقت شفا و قانون
نشانگر
ذکاوت و هوش این در حقیقت دانشمند فرهیخته است. یک بحث خیلی قشنگی این گروه‌ها در علم طب مطرح میشه و اون اخلاق در پزشکی.
بله.
یعنی مثلا ما برای دانشجوهای پزشکی هم وقتی میخواییم یه پروژه تعریف کنیم، آنچه که در ابتدا مطرح میشه باید دانشجو کد اخلاق بگیره. حالا چه میخواد مطالعه حیوانی باشه، چه میخواد مطالعه در حقیقت روی انسان یا رو بیمار باشه. این اخلاق در پزشکی رو اولین بار در جهان همین ابن سینا مطرح کرده. یعنی مصداق طب پزشکی در جهان امروز و دنیای پزشکی و اینکه ما در هر مقطع و در هر اقدامی که میخوایم انجام بدیم برای مریض، برای اینکه مثلا این درد و آلامش کم بشه، در نظر گرفتن اصول اخلاقی در حقیقت جزء واجباته. و این نه تنها حالا توصیه شده در فرهنگ غنی ایرانی و مذهب ایرانیه، بلکه در متون پزشکی قدیمی که حالا سردمدارش همین ابن سینا بوده بسیار لحاظ شده و دنیا هم از همین داره الان اقتباس میکنه. برای همین مثلا شما نگاه کنین، اگر قرار باشه یک مطالعه انسانی در یک دانشگاهی انجام شه، اول از همه باید کد اخلاق بگیره.
بله.
رضایت از بیمار گرفته شه، فرم پرسشنامه پرسه و بیمار به اون کار رضایت داشته باشه. من فکر میکنم همین بحث اخلاق در پزشکی سرآمدترین آیتمی هست که ما میتونیم توی این ماجرا راجع بهش صحبت
کنیم. این اخلاق در پزشکی با اون سوگند پزشکی هم تناسب داره دیگه.
دقیقاً.
یعنی این در واقع تاکید میکنه اون قضیه.
دقیقاً. ما مثلا سوگند میخوریم که حالا اسرار بیمار فاش نشه، در تمام مراتبی که در حقیقت ما قرار کار انجام بدیم جانب عدالت گرفته شه. خیلی جالبه، توی دوره در حقیقت هیتلر و آلمان نازی میدونین که پیشرفت‌های بسیار زیادی تو علم طب و پزشکی شد.
بله.
آزمایشاتی که در حقیقت این دوره آلمان نازی انجام میشد آزمایش‌های غیر انسانی بود. یعنی هیچ انسانی و هیچ موجود دوپا و صاحب عقلی این کارهای در حقیقت خلاف انسانی رو انجام نمیداد. برای همین حتی الان در متون علم وقتی که جایی خطی به علم اضافه شده به واسطه مطالعات اون زمان، سعی میکنن از دانشمندای دوره مثلا آلمان نازی نام نبرن. چرا؟ چون اصول اخلاقی، مرزهای اخلاقی در نوردیده شده، چون کرامت انسانی و در نظر گرفتن هویت یک مریض به عنوان حالا یک انسان در نظر گرفته نشده، چیزی که قرنها پیش ابن سینا راجبش صحبت کرد.
بله.
با کرامت انسانی باید رعایت بشه، باید در حقیقت اخلاق و اخلاق در طب انسانی رعایت شه. یعنی باز ما نگاه میکنیم میبینیم ما در گذشته چقدر به اصول اخلاقی و اخلاق در پزشکی پایبند بودیم، در حالی که همون چندین سال بعد از اینکه آلمان نازی اومد حتی به انسان به عنوان یک موجود صاحب عقل، صاحب شعور و صاحب درایت نگاه نکرد. مثلا میگفت اینا باید کشته شن، اینا باید روشون انواع اقسام آزمایشات غیر انسانی انجام شه، چرا که نژادشون نژاد برتر نیست.
بله.
میخوام باز هم تأکید کنم به اینکه ما حتی در کوچکترین و اصول ابتدایی و الفبای برخورد با انسان در گذشته و در حقیقت فرهنگ غنی گذشتمون پیشگام و پیشتاز بودیم. اما باز به این من فکر میکنم که هنوزم که هنوز در علم طب ما انقدری که راجبش باید صحبت کنیم صحبت نمی کنیم.
بله.
انقدری که باید بهش بپردازیم پرداخته نمیشه.
من یه نکته میخوام عرض بکنم، بعد شما با ما همراه باشید. ما در استودیو با خانم دکتر آمیری هم یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و صحبت پایانی را از شما بشنویم. و بیشتر مایل هستم که همین حوزه اخلاق پزشکی رو کمی بیشتر بحث بکنیم، چرا که واقعا موضوع این زمانه ما هستش. یک نکته فقط که بتونم شاید این فضا رو بیشتر باز بکنم، وقتی کسی بیمار هست در واقع این بدن منفک از نفس آدمی نیست، یعنی نفس هم تمرکز میکنه در اون بخش از بدن که دچار آسیبه. مثلا اگر کسی دندون درد شدید میگیره، نفس در اون لحظه تمرکز داره که چاره‌ای بیاندیشه و در همون لحظه هیچ وقت خوندن یک کتاب و رمان رو انتخاب نمیکنه، بلکه تمرکز میکنه اون نفس آدمی که اکنون من باید رفع بکنم این درد شدید دندون درد رو، یا مثلا کلیه درد رو، یا سردرد رو، یا هر درد دیگری رو. در واقع فهم اون درد و رفع اون درد کار نفسه، تدبیری است که نفس میاندیشه. از همین منظر وقتی نفس گرفتار میشه، مثلا وقتی شما به شخصی توهین میکنید، در اون لحظه نفس در حال تبیین اون مفهوم توهینه و در اون لحظه که داره اون توهین رو در واقع تبیین میکنه تو ذهن خودش، نفس داره میاندیشه که این توهین چرا به سمت من آمد، در اون لحظه از خوردن غذا لذت نمیبره، چون تمرکز نفس در تحلیل اون توهینه، نه در تمرکز در هضم غذا یا تفکری که لذت غذا رو بخواد درک بکنه. این رابطه اتحادی نفس و بدنه. از همین منظر وقتی بیماری به پزشک مراجعه میکنه، اگر رابطه اخلاقی پزشک محرز نباشه، در فرایند آرامش اون بیمار و تمرکز اون بیمار و امید بخشی به بیمار تأثیر میگذاره. اگر بیمار همون اول مثلا کلمات ناامید کننده بشنوه یا مسائل مالی رو اولویت ببینه، طبیعتا در اون وجود اون بیمار تأثیر میگذاره و ما به عنوان یک رویکرد حکیمانه به عرصه طبابت نگاه نکردیم. این بخش مقدار امروز آسیب زده به این دنیای پزشکی ما و چقدر میشه گفت که دور هست از اندیشه و منطق ابن سینایی تو این عرصه. اینو من میخوام جناب عالی برگشتیم یه چند دقیقه اخلاق، ضرورت اخلاق پزشکی رو مبتنی بر حکمت و آموزهای دینی و فلسفی از جمله ابن سینا برای ما و برای شنوندگان توضیح بفرمایید. با ما همراه باشید خانم دکتر. خانم دکتر عامری، درباره فلسفه پزشکی، به هر حال هم جالینوس اهل فلسفه بوده و خب طبیعتاً رویکرد فلسفی به پزشکی داشته و هم ابن سینا فیلسوف بوده و با رویکرد فلسفی به پزشکی، اساساً وقتی میگیم فلسفه پزشکی منظور ما چی هستش؟
فلسفه پزشکی در حقیقت به چند و چون دانش پزشکی یا رشته پزشکی میپردازه. همونطور که میدونیم خب پزشکی دو بخش هستی شناسی و معرفت شناسی هستش. از این دو بخش میاد دانش پزشکی رو بررسی میکنه. پزشکی ابتدا هم بپردازیم که موضوع پزشکی بحث سلامت هستش و موضوعاتی هم که خب فلسفه پزشکی باش درگیره و مسائلی که تو فلسفه پزشکی در مطرح میشه، یکیش همین رابطه پزشک و بیمار هستش، تعریف بیماری و سلامت هستش و علت بیماری یا همون حالا بحث دیگه اخلاق پزشکی هستش. اینا مسائلی هستش که تو فلسفه پزشکی بهش پرداخته میشه. بحثی هم که الان فرمودید در مورد اخلاق پزشکی برمیگرده به اینکه ما نگاهمون به بیمار چه نگاهیه و نگاهمون به بیماری چه نگاهیه. علی، یعنی تعریفی که الان از سلامتی و بیماری انجام شده به نظرم روی این رابطه یا روی بحث اخلاق پزشکی هم تأثیر گذاشته که یکی از مسائل یا دغدغه های فلسفه پزشکیه. بخوام توضیح بدم در مورد اینکه سلامتی در دوران باستان به معنی عدم تعادل بوده، یعنی تعادل بدن از دست میره و بیمار سلامتیشو از دست میده، یعنی که بیماری حادث نمیشه، بیماری به وجود نمیاد، بیمار به کسی میگیم که سلامت نباشه.
درست.
برعکس الان تو پزشکی مدرن میگیم کسی سالم هست که بیمار نباشد، یعنی برای ما معیار میشه بیماری، یعنی اگر بیمار هستی سالم نیستی و اگر بیمار نیستی سالم هستی. پس ما موقتا سالمیم، یعنی از نگاه پزشک امروزی ما موقتا سالمیم. اگر به عنوان مثال ما 10 آزمایش بدیم و آزمایش ها مثبت باشه، نشون دهنده سلامت ما نیست، چون ممکنه 2 آزمایش دیگه هم دکتر اضافه کنه، تو آزمایش 11 ما سلامت نباشیم. یا معیارهایی که برای سلامتی تعریف شده هم باز معیارهایی هستش که مورد بحث تو بحث فلسفه پزشکی. به عنوان مثال در چند سال گذشته به حال به قول یکی از اساتید، معیاری که برای بیماری قند گذاشته بودن معیار 140 بوده، اما خب الان شده 120، یعنی تعداد افراد بیشتری پس به عنوان بیمار شناخته میشن. پس نکته بعدی باز تو تعریف بیماری هستش که بیماری تو پزشکی مدرن یه امر مثبتی شده. یعنی چی امر مثبت شده؟ یعنی معتقدن که بیماری کمک میکنه بدن رو بهتر بشناسیم، یعنی اندامهای بدن رو بهتر متوجه بشیم، بهتر بشناسیم کدوم بافت درگیر شده، کدوم اندام درگیر شده. پس بیماری به یک بیماری وجود داره و سلامتی باز کمرنگ تر میشه.